بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته وجود مقدس أمير المؤمنين فراوان در نهج البلاغه به موضوع تواضع اشاره کردند و آثار بسیار بد تکبر نقطه مقابل تواضع. شاید بتوان گفت طولانی ترین خطبه در این موضوع خطبه قاسعه هست، سید رضی رضوان الله علیه خطبه 192 رو خطبه میفرماین و من الناس من یسمی هذه الخطبه القاسعه، قاسعه یعنی کوبنده. خطبه بسیار بسیار کوبنده است در مذمت ابلیس و هی تتزمن و ذم ابلیس علی استکباره. امیر مؤمنان سلام الله علیه مفصلا در این خطبه ابلیس رو به خاطر تکبرش مذمت می‌فرمایید. فرازهای از این خطبه نورانی رو در جلسات قبل خوندیم، میرسیم به این فراز که امیر مؤمنان می‌فرماید فالله الله فی عاجل البغی و عاجل وخامت الظلم و سوء عاقبت الکبر. خدا رو در نظر بگیرید، از خدا بترسید در کیفر سریع ظلم. خدای متعال ظالمین رو زود مجازات میکنه، سریع فی عاجل البغی و عاجل وخامت ظلم. هم در دنیا مجازات الهی سریع سراغ ظالمین می رود و هم سرانجام وخیمی داره ظلم. می دانید بعضی از گناهان این چنین نیست که عقوبتش به قیامت کشیده شود، هم در دنیا انسان مجازاتشو می بینه هم در قیامت. صاحب تبریزی شعری داره اون قسمت قیامتشو اشاره کرده. می دانید عزیزان اشعار صاحب تبریزی بسیار بسیار پرمعناست. من متاسفانه کمتر می بینم مادهین اهل بیت به شعرای صاحب تبریزی بپردازن. اشعار بسیار پرمغزی داره، بسیار بسیار پرمغز. من تقاضا میکنم عزیزانی که مدعی میکنن خیلی خوبه، قدیما بیشتر رسم بود که اول یه قصیده پنداموز بلندی رو میخوندند. حالا هم خیلی مناسبه اگر یه مدعی نیم ساعت در یه مجلسی فرصت داره اول یه قصیده پنداموز بخونه. من بارها عرض کردم هنر مدعان اهل بیت این است، همون کاری که یه مبلغ یه سخنران در قالب سخنرانی انجام میده او در قالب شعر و مدحی انجام بده. اول یه قصیده پنداموز بخونه بعد بره سراغ ذکر توسل اهل بیت علیهم السلام. من به گمانم این خیلی شاید مورد رضایت اهل بیت نباشه که ما نیم ساعت گاهی 40 دقیقه گاهی 1 ساعت یه تریبون در اختیارمون هست تمام 1 ساعت رو به روزه بگذرانیم. روزه خیلی خوبه، ما خاک پای همه روزه‌خوان‌ها و مدعیان اهل بیتیم، افتخارم میکنیم، ولی 1 ساعت رو یه فرصت قابل توجهیشو در گذشته اینجوری بود به قصیده هایی که متضمن پند نصیحت، از جمله همین صاحب تبریزی. من شنیدم مقام معظم رهبری خیلی سفارش می‌فرمودند به مدعاها که از قصائد و اشعار صاحب تبریزی غفلت نکنید. یه بیت شعره ولی به اندازه یک کتاب حرف داره. میگه شکست شیشه دل را مگو صدایی نیست، شکست شیشه دل را مگو صدایی نیست، که این صدا به قیامت بلند خواهد شد. نگو من دل کسی رو شکستم هیچ صدایی هم نکرد، هیچ اثری هم نکرد، هیچ عکس العملی هم ندیدم. امیر مؤمنان میفرماد الله الله. این شعر صاحب تبریزی ترجمه فراز دوم کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه است. فالله الله فی عاجل البغی و عاجل وخامت الظلم. از خدا بترسید. عاجل البغی، عاجل اول با عینه، یعنی کیفر سریع ظلم. ظلمو همینجا خدا کیفر میده. شما قرآن کریم رو ببینید، خیلی جالبه. خدای متعال هیچ کجا در سراسر قرآن بگردید، خدای متعال هیچ کجا وقتی یک کاری انجام داده خودش رو حمد و ستایش نکرده. انسان رو آفرید، آسمان ها رو آفرید، زمین رو آفرید، پیامبران رو به رسالت مبعوث کرد، این همه، ولی جایی نداریم تو قرآن کریم بعد از اینکه خدا یک کاری رو انجام داده باشه بگه والحمدلله رب العالمین، ما آسمان و زمین رو آفریدیم والحمدلله، نداریم. پیامبران رو فرستادیم والحمدلله رب العالمین، نداریم. پیامبر این همه، ولی یک جا فقط الحمدلله رب العالمین داریم. کجا؟ یه آیه بیشتر نداریم. قطع دابر القوم الذین ظلموا والحمدلله رب العالمین. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، خدا ریشه ظالما رو کن، والحمدلله رب العالمین. خودش به خودش میگه والحمدلله رب العالمین. شما یه جا دیگه سراغ دارید؟ انسان رو خلق میکنه میگه فتبارک الله احسن الخالقین، نمیگه والحمدلله رب العالمین. این همه کارا خدا کرده، ولی وقتی ریشه ظلمو میگه ما ریشه ظلمو کندیم والحمدلله رب العالمین، خودش به خودش میگه والحمدلله رب العالمین. بد نیست همینجا اشاره کنم، اگر این روزها دل میلیاردها انسان و صدها میلیون مسلمان خونه از این ظلمی که صهیونیستا دارن به این مردم مظلوم غزه و فلسطین روا می‌دارن، قصه نخورید. البته ماها وظایفی داریم، دولت‌ها وظایفی دارن، اونا جای خودش، ولی یقین داشته باشن خدای متعال ریشه ظلم و ظالمو از بین خواهد برد. الله الله فی عاجل البغی و عاجل وخامت الظلم. اینجوری است که اینا فکر کنن اینجور دارن ظلم میکنن که انسان از شنیدن اخبارش متأثر میشه، از نقل اخبارش متأثر میشه. نمیدونم خبر دارید این روزا چه میگذرد در غزه، در بیمارستانها تمام امکانات رو از بین بردن. البته من این روزها بارها عرض کردم بدتر از ظلمی که صهیونیستا به این مردم مظلوم میکنن، بدتر از این ظلم سکوت این کشورهای اسلامی و کشورهای عربیه. اینا انقدر مردانگی نداشتن، حداقل روابط خودتون رو با رژیم صهیونیستی برای چند روز متوقف کنید. ما نمیگیم سفرای اسرائیل رو از کشورهای خودتون فراخوانید، یه همچین مردانگی ندارید، یه همچین جرأتی ندارید، یه همچین غیرتی ندارید، ولی حداقل برای چند روز سفراتون رو فراخوان بدید، روابطتون رو متوقف کنید چند روز. چه کرد؟ قریب داره به 40 روز میرسه این ظلم. چه اثری دیدید از اتحادیه عرب با 22 کشور؟ سازمان کنفرانس اسلامی با 50 کشور نشستن، اطلاعیه دادن، اثری کرد؟ چیزی دیدی؟ اگر راست میگی درس کردم، نمیخواد روابطتون برای همیشه با رژیم صهیونیستی قطع کنید، شما اهلش نیستید، شما این غیرت و مردانگی رو چند روزه متوقف کنید. سوخت بهشون ندید، کمک تسلیحاتی بهشون نکن، به هر حال فکر نکن این ظلم میماند. فقط ادابر القوم الذين ظلموا والحمد لله، خدا خودش ستایش میکند وقتی ریشه ظالما رو میکنه. فالله الله فی عاجل البغی، خدا ظلم رو سریع، کیفر ظلم رو سریع، هم تو این دنیا عاجل با عینه، یعنی همین دنیا نقدی، و عاجل وخامت ظلم، سرانجامش هم بسیار وخیمه. و سوء، سوم از خدا بترسید، و سوء عاقبت الکبر، این قسمت شاهد من هست. چند جلسه ای سریم از نهج البلاغه مواردی که امیر مؤمنان سلام الله علیه از تواضع، ستایش تواضع، نقطه مقابلش مذمت تکبر بیان می‌فرماد، از نهج البلاغه می‌خوند. از خدا بترسید، سوء عاقبت الکبر، تکبر پایان بدی داره. الله اکبر. فإنها مسیدة ابلیس العظمى، تکبر دام بزرگ ابلیسه. ابلیس دامهاش متفاوته. بزرگترین دام ابلیس، بزرگترین دام ابلیس تکبره. و مکیدته الکبرى، بزرگترین نیرنگ ابلیس تکبره. التي تصاور قلوب الرجال، الله اکبر، در دل انسان ها نفوذ میکنه. چه جور؟ مساورت از سموم القاتله، اگر یه کسی یه سم، یه زهر کشنده تو وجودش بره دیگه نجات پیدا میکنه، یه سم کشنده مصرف کنه. حضرت میفهم ما تکبر اینجوریه. تصاور این نفوذ پیدا میکنه، تکبر تو دل انسان، تو وجود انسان نفوذ پیدا میکنه. مساورت از سموم القاتله، مثل سم کشنده. فما تکدی ابدا، هیچ وقت دیگه خوب نمیشه. ولا تشوی احدا، احدی از هلاکتش جان سالم به در نمیبرد. لا عالمن لعلمهی ولا مقلن فی قمره. اجازه بدید باز به یه فراز دیگری اشاره کنم. این خطبه متقینه، این 192 بود خوندیم، حالا این 193. شنیده اید خطبه متقین؟ داستانش معروف. امیر مؤمنان سلام الله علیه 110 ویژگی برای متقین در این خطبه بیان می‌فرماید. یکیش اینه، جالبه، حضرت وقتی شروع می‌فرمایند اوائل خطبه حضرت، فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، متقین فضائل اخلاقی دارن، منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع. متقی سبک زندگیش متواضعانه است. عزیزان من، این چند جلسه عرض کردم، به هر حال باید این کلمات امیر مؤمنان سلام الله علیه در ما اثر کرده باشه. مواظب باشیم اگه خدای نکرده روح تکبر داریم، یقین داشته باشیم. خوندیم در اون فراز خطبه 192 امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود وقتی ابلیس با تکبر از بهشت بیرون رانده شد، امکان ندارد خدای متعال کسی رو با تکبر به بهشت راه بده. الله اکبر. این بیان امیر مؤمنان سلام الله علیه، هشدار میدهد. می‌فرماید اگر کسی، ما کان الله، برگشتم به خطبه 192، ما کان الله سبحانه لیدخل الجنت بشرن به امر اخرج بهی منها ملک، اگر خدای متعال به خاطر تکبر ابلیس رو از بهش بیرون کرد، امکان نداره انسان رو با تکبر وارد بهش کنه، محاله، امکان نداره. خدا رحمت کند، مرحوم نراقی رضوان الله علیه، اشاره کردم دو کتاب اخلاقی بسیار ارزشمنده، عزیزان اگه میخوان کتاب اخلاقی بخونن، کتاب بسیار با عظمتی است، فارسی عربی، پدر فارسی نوشته، ملا مهدی نراقی، جامع السعادات، پسر فارسیه، مال پدر عربیه، مال پسر فارسیه، معراج السعاده. اگه اهل مطالعه هستید این کتابا رو بگیرید بخونید. یه وقتی ما تازه طلبه شده بودیم، خدا رحمت کند بر رحمت الله بهجت رضوان الله علیه، ازشون سوال کردیم کتاب اخلاقی چی بخونیم، ایشون همینا رو معرفی کردن. معراج السعاده پدر عربی ملا مهدی نراقی، جامع السعادات پسر ملا احمد نراقی، بسیار با عظمت. ایشون تو این کتاب اخلاقی، حالا بازم اشاره کنم اگر حوصله کتاب مفصل نداری، این معراج السعاده خیلی مفصله، اگه حوصله ندارید مرحوم محدث قمی، مرحوم عاشق عباس خلاصه کردن، تو بازار هست خلاصه معراج السعاده، خیلی مختصره، شاید یک دهم اون مفصلشه. معراج السعاده خیلی مفصله، خلاصه معراج السعاده محدث قمی مرحوم عاشق عباس، اینو بعد دقل بخونیم. ایشون میفرماید تکبر مغار سل زنوب، ریشه بسیاری از گناهانه، کشتزاره. چطور شما یه جایی دانه میپاشید هزاران دانه میرویه، تکبر هم همینطوره. فکر نکنیم یه گناه، نه، مغار سل، کشتزاره بسیاری از گناهانه. به هر حال امیر مؤمنان سلام الله علیه در خطبه 193 میفرماید متقین مشیه و متوازو، سبک زندگیشون توازوه. لا یرزون من اعمالهم القلیل ولا یستکثرون الکثیر، چقدر زیباست. لا یرزون من اعمالهم القلیل، عمل به عمل کم قانع نیستن، تو کارهای خیر دنبال کارهای زیادن، به کم قانع نیستن. ولا یستکثرون الکثیر، اگه زیادم انجام بدن زیاد خودشون رو زیاد نمیشمرن. لا یستکثرون، خیلی هم کار خیر انجام بدن به نظرشون زیاد جلوه نمیکنه. فهم لانفسهم متهمون، الله اکبر، فهم لانفسهم متهمون، خودشون رو به کوتاهی و تقصیر متهم میکنن، همیشه پیش خودشون میگن ما مقصریم، ما حق عبودیت رو انجام ندادیم، حق بندگی رو انجام ندادیم. فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون، نگرانن خدایا اعمال ما پذیرفته میشه نمیشه، ما کوتاهی کردیم. یه دعایی هست، لابد ملاحظه فرموده ای در کافی مرحوم کلینی هست، ما همیشه باید از خدا این چنین تقاضا کنیم، بگیم اللهم لا تخرجنی ان تقصیر. یعنی چی؟ پروردگارا ما رو از تقصیر بیرون نبر. یعنی چی؟ ما همیشه مقصر باشیم. اللهم لا تخرجنی عن تقصیر، خدای من از مقصر بودن بیرون نبر. یعنی چی؟ یعنی من همیشه خودم رو در پیشگاه الهی مقصر بدونم، بگم نه، حق بندگی انجام نشد، حق عبودیت انجام نشد. فکر نکنیم با یه نماز و یه دعا و یه خیرات و یه صدقات دیگه ما همه کارا رو انجام دادیم. اجازه بدید در آستانه سالگرد علامه طباطبایی رضوان الله علیه هستیم، صاحب تفسیر المیزان، نزدیک مزار این بزرگوار هستیم، ایشون در همین حرم به خاک سپرده شدن. یه داستانی از زندگی ایشون عرض کنم. ایشون یه برادری داشتن در تبریز، مرحوم آیت الله سید محمد حسن، ایشون محمد حسینه، طباطبایی بودن، اون سید محمد حسن بود، الهی طباطبایی در تبریز، از علمای بزرگ بودن، از فقهی بعضی ها میگن از علامه بالاتر بود. داستان مفصل، اشاره کوتاهی میکنم. به یه مناسبتی ایشون برای برادرشون علامه طباطبایی نامه نوشتن که برادر جان، پدر ما از شما گلایه داره. چه گلایه ای؟ گلایه داره که چرا محمد حسین این تفسیر المیزانو که می نویسد منو در ثواب شریک نکرده. علامه طباطبایی در جواب برای برادرشون نوشته بودن که آخه این کار مهمی نبود، چیزی نیست که حالا ما بخوایم، انقدر مهم نیست که ما بخوایم پدرمونم در ثواب شریک کنیم، کار مهمی نکردیم که. ببینید یه شخصیتی که 20 جلد تفسیر المیزان، اگر هر مجلدی قریب 400-500 صفحه باشه، یعنی 10,000 صفحه تفسیر قرآن نوشته، که به حق باید گفت در طول بیش از 50 سالی که این تفسیر نوشته شده، تمام کسانی که بعد از ایشون تفسیر نوشتن حتما مهمان سفره علامه طباطبایی بودن. ولی در این حال میگه این کاری نبود که من بخوام پدرم رو شریک کنم. بعد گفته بود خدایا باش، اگر این کار مورد قبول توست، ارزشی داره، روح پدرم هم در این کار شریک باش. یعنی یه تفسیر با عظمت المیزان 20 جلد میگه من کاری نکردم که بخوام پدرم رو شریک کنم. این تعبیر امیر مؤمنان فهم لانفسهم متهمون، متقین همیشه خودشون رو به کوتاهی متهم میکنن، میگن ما مقصریم، ما کاری نکردیم. اللهم لا تخرجنی عن تقصیر و من اعمالهم مشفقون، نگران اعمال خودشون هستن. اذا زکی احد منهم، الله اکبر، اگه در یه مجلسی یکیشون رو تعریف بکنن، ماها رو تعریف کنن، چی میکنیم؟ کیف میکنیم، لذت میبریم، خوشحال میشیم، یه انعام هم میدیم به اون کسی که ما رو تعریف کرده، آقا بازم ما رو یه جدیدی بازم تعریف بکن. غیر از اینه؟ انعام میدیم، جایزه میدیم، دستمون برسه پست و مقام میدیم، این آقا خیلی هوا ما رو داره، تعریف ما رو میکنه. ولی امیر مؤمنان فرمود متقین اینجور نیستن. اذا زکی احد منهم خاف مما یقال له، میترسه، نگران میشه. چی میگه؟ میگه انا، یقول انا اعلم بنفسی من غیری و ربی اعلم منی بنفس. میگه نه نه نه، تعریف نکن، من خودم رو بهتر میشناسم. انا اعلم بنفسی من غیر، من خودم رو بهتر میشناسم، شما منو تعریف نکن. و ربی اعلم منی بنفسی، خدا دیگه از من بالاتر بهتر میدونه، خدا ما رو از خودمون بهتر میشناسه. چرا؟ چون ما گاهی گذشته رو یادمون میره، یه کارایی کردیم یادمون میره، شوخیه، 40 سال، 50 سال، 60 سال عمر گذشته رو فراموش می، خدا که یادش نه، پس خدا بهتر میدونه. اذا زکی احد منهم، الله اکبر. یادتونه امام راحل ما رضوان الله علیه 2-3 مرتبه پیش آمد، نمیخوام نام ببرم، شنیدید، دیدید، بعضی از بزرگان، بعضی از علما، بعضی از علاقمندان به امام از سر ارادت جلو امام از امام تعریف کردن تو حسینیه جماران. امام تا شروع کردن به سخنرانی فرمودن چرا تعریف کردید؟ میترسم من باورم بیاد. دیگه اینجوری نگید، نگید، اینجوری تعریف نکنید. اذا زکی احد منهم خافه، میترسه، آه چرا منو تعریف کردی؟ خافم ما یقال له، فیقول انا اعلم بنفسی من، خودم رو بهتر میشناسم، و ربی اعلم من، خدا منو بهتر از خودم میشناسه. بعد دعا میکنه. چی دعا میکنه؟ الله اکبر. اینا ریشه های تکبر از وجود انسان میکنه ها. کسی تعریفمون کرد، در مقابلش بایستیم، بگیم آقا نمیخواد تعریف کنی، من خودم رو بهتر میشناسم، خدا منو بهتر از خودم میشناسه. بعد دعا میکنه، میگه اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون، الله اکبر، اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون، خدای اگه این تعریفایی که از من میگن راسته، لا تؤاخذنی، مؤاخذم نکن، نباید اینا منو تعریف میکردن، نباید تعریف میکردن. و وجعلنی افضل مما یظنون، مردم چه گمانی درباره من دارن، مردم فکر میکنم من آدم خوبی هستم. وجعلنی افضل مما یظنون، خدای منو بالاتر از اینی که مردم گمان میکنن، مردم گمان، منو بالاتر از این قرار بده. واغفر لی ما لا یعلمون، خدای یه چیزایی مردم خبر ندارن، باطن من خبر ندارن، واغفر لی ما لا، اونایی که نمیدونن تو بیامرز. البته امیر مؤمنان دارن یاد ما میدن، ولی امام معصومه، حجت خداست، یاد ما میدن. اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون، اگه حرفشون درسته، تعریفایی که میگن درسته، لا تؤاخذنی، مؤاخذه نکن منو به خاطر این کاری که اینا کردن. وجعلنی افضل مما یظنون، خدای کاری کن من بالاتر از حرفی باشم، بالاتر از اینی باشم که اینا دارن میگن. اینا چی دارن میگن؟ در خدای منو از این بالاتر قرار بده. واغفر لی ما لا یعلمون، خدا یه چیزایی اینا خبر ندارن از باطن من، خدا اونا رو بیاموز. اینا نمیدونن من کیم، اینا نمیدونن من چیم، اینا از باطن من خبر ندارن. این حدیث نبی مکرم اسلام پناه بر خدا. آدم حواسش به این روایات باشه بازم تکبر میگیره، بازم قیافه میگیره. الله اکبر. فرمون لو تکاشفتم ما تدافنتم، لو تکاشفتم، اگه خدا پرده هاتون کنار میزد، باطناتون رو نشون میداد، ما تدافنتم، یکی که میمرد کسی حاضر نبود جنازه‌شو از رو زمین برده. ما بریم اگه خدا اسرار ما رو فاش میکرد، بریم جنازه این آقا رو برداریم، باطنشو ببین، فسق و فجورشو ببین، گناهانشو ببین، سابقهشو ببین. لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگه خدا باطن ما رو نشون میداد حاضر نبودیم جنازه هم دیگر ده. خدا آبروداری کرده، خدا ستار العیوبه، خدا غفار الذنوبه، ولی مغرور نشیم، قیافه نگیریم، از مدح و ثناء دیگران خوشحال نباشیم. من فکر میکردم این روایت فقط در منابع اهل سنته، دیدم نه، ظاهرا شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه داره. رسول خدا فرمود و اخثو فی وجوه المداحین التراب، اگر کسی آمده هی مدح و ثنا میکنه، هی مدح و ثنا میکنه، خاک به صورتش بپاشید، خاک بپاشید به صورتش. اینایی که از سر تملق، بله حتما باید خوبی ها رو گفت، اشتباه نشه ها، حتما باید کارای خوب رو گفت، ولی نه از باب تملق. نشانه این که تملق نیست چیه؟ خوبی ها رو بگو، نقطه ضعف هم بگو، هر دو رو بگو. بعضی ها این طرف میفتن فقط نقطه ضعف میگن، نه این بی‌انصافیه، خوبی ها رو بگو. بعضی ها فقط تملق میکنن، اینم بده. در حالات خاتم النبیین هست، چقدر زیباست. ببینید رسول خدا اینجوری بود، کان رسول الله، پیامبر سیرشون این بود، سبکشون این بود، اگر کار خوبی می دیدن یحسن الحسن و یقویه. خواهش میکنم عزیزان به این بخش از روایت بیشتر عنایت، این سیره پیامبر بود. کان سیره پیامبر این بود، یحسن الحسن و یقویه، کار خوب میدیدن یحسن، یحسن این چی؟ تحسین میکردن، ماشاءالله، باریکالله، شما کار خوب کردی، شما خدمت کردی، و یقویه، تقویتش میکردن. از اون طرف و یقبح القبیح و یوهنه، کار بد میدیدن تقبیح میکردن، تضعیفش میکردن، یوهنه تضعیف. برام چه کار بدی میکرد؟ هم خوبیا رو تعریف میکردن، هم بدیا رو تضعیف میکردن، هم خوبیا رو تحسین میکردن، هم بدیا رو تقبیح میکردن. الان متاسفانه تو جامعه ما اینجوری نیست، بسته به اینه که مثلا اگه کسی میخوایم تعریف کنیم تو جناح ما باشه یا نباشه، تو حزب ما باشه یا نباشه، باشه فقط خوبی میگیم، هیچ نقصی نداره. تو جناح ما نباشه فقط نقطه ضعف میگیم، هیچ خوبی نداره. خیلی بی‌انصافیه. آقا خوبیا رو ببینید، تعریف کنید. پیامبر اینجوری بود، یو حسن الحسن، خوبیا رو تحسین میکردن، یو قبه القبی، بدیا رو تضعیف میکردن. به هر حال امیر مؤمنان اینجوری دعا میکردن. یه عبارت دیگه از دعای امام سجاد براتون بخونم، خیلی زیباست، خیلی زیبا و متناسب با این عبارت امیر مؤمنانه. نمیدونم با این دعای، این فراز ابو حمزه آشنا هستید یا نه. آقای امام سجاد سلام الله علیه میفرماید و ما قدر اعمالنا، الله اکبر، و ما قدر اعمالنا فی جنب نعمک، خدای در برابر اون همه نعمتی که به ما دادی ما چی کار کردیم؟ این نمازی که ما خوندیم جبران نعمتهای تو رو میکنه؟ این دو رکعت نماز ما، هفت رکعت نماز ما، هشت رکعت نماز ما، این جبران نعمتهای خدا میکنه؟ ما قدر اعمالنا فی جنب نعمک و کیف نستکثر اعمالا نقابل بها کرمک، چجوری ما این اعمال رو بزرگ بشماریم و بخوایم با این اعمال کرم تو، در برابر کرم تو بیستیم؟ بگیم آقا اینم در برا ما نماز خوندیم. مجال نیست من اشاره کنم، خودتون میدونید یک نعمت، یه نعمت پروردگار، یه نعمت چشم، یه نعمت چشم اگه تا آخر عمر بندگی کنیم کمه. یه نعمت بینایی، یه نعمت شنوایی، یه قلب ما. من گاهی مثال زدم، دیدید اینا که اهداء قلب میکنن بهشون، یه قلبی دریافت میکنه، اونی که قلبو دریافت میکنه به اون پدری که موافقت کرده قلب عزیزشو اهدا کردن، میگه من تا آخر عمر حاضرم نوکریتو بکنم. آقا تو امضا کردی قلب پسرتو به من داد، من تا آخر عمر نوکریتو میکنم. واقعا هم جادر، اگه تا آخر عمرم نوکری کنه کمه. قلب گرفته. و ما چی گرفتیم؟ قلب گرفتیم، کلیه گرفتیم، چشم گرفتیم، عقل گرفتیم، نعمتهای معنوی ایمان گرفتیم، خداشناسی گرفتیم، پیامبرشناسی گرفتیم، امامشناسی گرفتیم. و ما قدر و اعمالنا. یه جمله دیگه از نهج البلاغه بخونم و عرضم رو تمام کنم. این حکمت 78 نهج البلاغه است. ببینید مواظب باشیم عزیزان، چرا آدم تکبر پیدا میکنه؟ یکی از دلایلش همینه، تعریفمون میکنن، شایسته تعریف نیستیم، اونی که از ما تعریف کرده در برابرش نمیستیم اونجوری که امیر مؤمنان سفارش کردن، بعد متکبر میشیم. این حکمت 78 در بخش حکمت ها امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماید قال لرجل افرط فی الثناء علی. یه کسی خیلی از امیر مؤمنان سلام الله علیه تعریف کرد، افرط، افراط کرد در تعریف از امیر مؤمنان سلام الله علیه. حضرت بهش فرمود، میدونست که اون آقا اعتقادم نداره به این حرفا، فرمود انا دون ما تقول و فوق ما فی نفسک. بعضی وقتا کسایی از آدم تعریف میکنن باورم ندارن، طمع داره، پول میخواد، پست میخواد، مقام میخواد، پشت سر یه چیز دیگه میگه. حضرت اینو میشناخت. حضرت بهش فرمود انا دون ما تقول، من از این که تو داری میگی پایین ترم، بی خودی افراط نکن، ولی فوق ما فی نفسک، بالاتر از اونی هستم که تو قلبته، تو فکرته، من خیلی بالاتر از این حرفام، مقام من خیلی بالاتر از این حرف هاست. به هر حال این یه فراز، امیدواریم بتونیم این پیام امیر مؤمنان سلام الله علیه رو دریافت کنیم. من یه جمله اشاره کنم، این 40 حدیث امام رضوان الله علیه رو ببینید. امام یه حدیثی دارن با موضوع تکبر و تواضع، تقاضا میکنم از آن حتما ببینید. من بارها عرض کردم عزیزانی که دنبال کتاب اخلاقی میگردن، سیر و سلوک و مقامات معنوی، همه اینا رو تو این کتاب میتونید پیدا کنید. کتابی که امام رضوان الله علیه یه فقیه، یه حکیم، یه مفسر، یه معلم اخلاق، یه الگوی عملی اخلاق نوشته، 40 حدیث امام رو کنار دستتون باشه، نه اینکه یه شبه آدم مطالعه کنه. یه حدیثشو باید بخونه، سالیان سال زحمت بکشه تا تو زندگیش پیاده کنه. امام رضوان الله علیه تو حدیث تواضعشون یه عبارتی دارن، از استادشون تعریف میکنن. استادشون کی بوده؟ مزار استادشون اینجاست، بنیانگذار حوزه علمیه قم، آیت الله عظما شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیه. تو 40 حدیث می نویسن در علماء زمان خود کسانی را دیدم که ریاست تامه یک مملکت، الله اکبر، در زمان خود کسانی را دیدم که ریاست تامه یک مملکت بلکه تمام شیعه را داشتن و سیره آنها تالی تل و سیره رسول اکرم بود. عزیزان امام از کسی تعریف کنه بگه سیرش تالی تل و پیامبر بود، خیلی مهمه، خیلی مهمه. امام به این زودی از کسی تعریف نمی کردن. به قول بعضی از اساتید امام خیلی سخت پسند بود، به این آسونی کسی رو نمی پسندید، به این آسونی علاقه به کسی پیدا نمی کرد، به این آسونی مرید کسی نمی شد. این امام سخت پسند راجع به استادش میفرماید سیره آنها تالی تل و سیره رسول اکرم بود. استاد معظم و فقیه مکرم ها شیخ عبدالکریم حائری، با نوکر و خادم خود هم سفره و غذا بود، روی زمین می نشست، با اساقر طلاب مزاهای عجیب و غریب می نمود. اخیراً که کسالت داشت، بعد از مغرب بدون عبا یک رشته مختصری دور سرش می پیچید، گیوه به پا می کرد و در کوچه قدم می زد. ما گاهی اگه امامه سرمون نباشه، نه سرمون نباشه، خیلی منظم نباشه، امامه خیلی مرتب نباشه، شاید یه سخنرانی رو تعطیل کنیم. نه آقا، قیافه ما مناسب نی. وقت میگه استاد ما اونقدر متواضع بود، گاهی یه رشته مختصری دور سرش میپیچید، گیوه به پا میکرد، تو کوچه قدم میزد. این روزای باز خاطره شنیدم از امام رضوان الله، اینم بگم عرضم تمام. اینو میخوام بگم، اون جلسه هم گفتم عزیزان، اگر این تواضع‌ها نبود امروز چیزی به نام حوزه‌های علمیه نداشتیم، امروز چیزی به نام دین نداشتیم، امروز چیزی به نام انقلاب نداشتیم، امروز چیزی به نام راه امام نداشتیم. زمان امام رضوان الله علیه، خب میدانید وقتی رژیم طاغوت ممنوع کردن شهریه امام، این کمک هزینه تحصیلی که امام به طلبه ها میدادن ممنوع کردن، به اسم امام کسی اجازه نداشت، امامو تبعید کرده بودن به نجف. عده‌ای از اصحاب امام تصمیم گرفتن خدمت آیت الله آمیرزا احمد آشتیانی رضوان الله علیه، از علمای بزرگ، صاحب رساله، مقامات علمی فراوان، به خدمت ایشون رسیدن، گفتن آقا شما اجازه میدید ما شهریه امامو به اسم شما بدیم، بگیم آیت الله آشتیانی، دیگه ساواک متوجه نشه این مشکلی پیش نیاد. برام آیت الله آشتیانی فرموده بودن مانعی نداره، ولی باید امام یه وکالت تام به من بده. یعنی حتی در این حد حاضر نبودن بگن من مطرحم، نه، من وکیل امام باش، امام یه وکالت به من بده. وقتی به امام میگن، امام یه وکالت مفصلی مینویسن، تو اون وکالت نامه مینویسن الله اکبر، الله اکبر. عرض کردم عزیزان، اگه دین باقی مونده به برکت این اخلاق هاست، این تواضع هاست. امام تو اون نامه می نویسن ببین کار دنیا به کجا رسیده که من باید به شما وکالت بدم، شما باید به من وکالت بدید. مرحوم آمیرزا احمد آشتیانی 20 سال از امام بزرگتر بوده از نظر سنی، ولی خودشو کوچک میکنه، میگه چشم، من شهریه به اسم من باشه، شهریه امام، برای اینکه ساواک گیر نده، باشه، ولی امام یه وکالت به من بده، من مستقل نباشم، من وکیل امام حساب بشم. 20 سال بزرگتر، مقامات علمی فراوان، یه شخصیت با عظمت، که امام به ایشون میفرماد ببین کار دنیا به کجایی رسیده که من به شما وکالت، شما باید به من وکالت بدید. این اخلاق ها بود که امروز دین باقی موند، اسلام باقی موند، حوزه باقی موند. خدای به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی با معارف دین و عمل به اون عنایت بفرما. قلب نورانی امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان. خدای به حق محمد و آل محمد علما، مراجع، حوزه های علمی، رهبر معظممون معید و منصور بدار. پدرها، مادرها، گذشتگان، ذبیح حقوق، شهدا، امام شهیدان، غریق رحمتت بفرما. خدای به حق محمد و آل محمد، دنیا و آخرت ما را از اهل بیت جدا مگردان. تقدیم به روح مقدس و مطهر کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات بلندی خط کنید.